بخش چهلوم.
حالا او در راه دیدار با مراد بود و گنج ارزشمندش را در جیب و ذهنش به همراه می برد. فیلم کاملی از سکو و عکس‌های متعددی از باربارا هوفمان و گزارش مفصلی از اتفاقاتی که در آن روز عجیب در جزیره روی داده بود. کم کم روشنایی اشتوربل در افق نمایان شد. او می دانست که چه کار باید بکند. باید به رستوران می رفت و هرگز روی یک میز خاص به مدت طولانی نماند، چرا که او به صورت منظم به رستوران نمی آید و این به معنای آن است که او حرفه‌ای نیست و باید شانس خود را روی بازی‌های متعدد امتحان کند. وقتی مراد را دید نباید با او حرف بزند و باید منتظر بماند تا او اشاره کند و سپس به رستوران برود و یک نوشیدنی سفارش دهد و چند دقیقه‌ای در سالن بنشیند و مطمئن شود که کسی او را زیر نظر ندارد و یا او را تعقیب نکردند. پس از اطمینان از تحت تعقیب و تحت نظر نبودن، به آرامی به باغ پشتی برود که در آنجا تعدادی کلبه برای مسافران ساکن در هتل ایجاد شده است و پس از آن وارد یک کلبه خاص بشود که هر بار رمز ورود به آن بر اساس معادله‌ای که فرناندو آن را می‌دانست تغییر می‌کرد. فرناندو وقتی در کلبه را باز کرد و وارد آن شد، مراد را در انتظار خود دید. چند دقیقه گذشت و مراد فیلم و گزارش مکتوب را از او گرفت و هرگاه از او سوالی می‌پرسید به تفصیل پاسخ می‌داد. فرناندو در درون خود سرشار از این بود که کار بزرگی انجام داده است. همچنان به صحبت کردن ادامه داد تا حرفهایش تمام و سکوت حکم فرما شد. به چهره مراد که نقابی بدون احساس به خود گرفته بود خیره شد. سکوت طولانی شد. فرناندو احساس کرد در تنگنا قرار گرفته است. برای همین خواست از مراد بپرسد آیا او اشتباهی انجام داده است که صدای مراد مانند ضربه شمشیر به سمتش آمد.
چرا این کار رو کردی؟
فرناندو پشیمان شد. منظور مراد را از این سوال نمی دانست. صدای خشک و خشن مراد او را مضطرب کرده بود. چند ثانیه گذشت و سپس با لکنت گفت:
مگه ازم نخواستی که منتظر رسیدن سکوی حفاری باشم؟
مراد با صدایی مانند صدای سفیر شلیک گلوله گفت:
فقط همین؟
اگه سکو برات مهمه، خب من فکر کردم
مگه
که...
من اصلا نخواستم که هیچ فکری نکنی تا با هم به توافق برسیم.
آره، ولی آخه
و به محض رسیدن سکو تلگراف بفرستی.
آخه نشد این کارو بکنم.
و اینکه هیچ کاری خارج از مأموریت خودت انجام ندی.
من مشکوک.
هنوز فرناندو حرفش را تمام نکرده بود که مراد آهسته جملاتی را گفت که برایش مانند صدای غرش رعد در دور دست ها بود.
شکت بره به جهنم. چرا برخلاف توافقمون عمل کردی؟
دفاع فرناندو از کار خودش بیفایده بود. مراد خشمگین و جدی بود. فرناندو هنوز فکر میکرد مستحق پاداش است و پاداش او سرزنش بیشتر بود. برای یک لحظه فرناندو فکر کرد خودش را کاملا از بازی بیرون بکشد که مراد با صدای کم رمق و با آهنگ خاصی گفت:
اگه تو نگران خودت نیستی، ما نگران تو هستیم.
ابرهای خشم کم کم پراکنده میشد و مراد دوباره با مهربانی گفت:
تو خودت میدونی که تو برای ما یه دوست عادی نیستی. باید خوب بدونی که زندگی، امنیت و سلامت تو برای ما مهمتر از مشتی اطلاعاته، هرچند اون اطلاعات ارزشمند باشه. اینطور اقدامات تو رو به ورطه‌ای میندازه که جز خدا کسی نمیدونه چجوری باید نجاتت بدیم.
سخنان مراد مثل سحر روی فرناندو اثر کرد. فرناندو با خودش زیر لب می گفت نیت خیر داشته است. مراد هم با لبخند روی دوش فرناندو زد و گفت:
مگه این مسئله فراموش کردی که میگه فرش راه جهنم نیتهای خیره؟
فرناندو به اشتباه خودش اعتراف کرد. مراد هم به او سیگاری داد و گفت:
الان داستان رو با تمام جزئیات برام تعریف کن.
فرناندو گفت:
همین چند دقیقه پیش همشو تعریف کردم دیگه.
مراد بیشتر لبخند زد و فرناندو دوباره گفت:
تازه من همه چیزو تو گزارشی که بهت دادم نوشتم.
برات سخت دوباره اون چرا که اتفاق افتاده برام تعریف کنی؟
مراد بسیار مهربانانه این را از او خواست و فرناندو هم ناخواسته دوباره شروع به تعریف اتفاقات کرد. تماس با مراد در نیمه شب دوشنبه 16 فوریه 1970 انجام شد. وسیله تماس عجیب و در این حال خنده‌دار بود. این تماس بیش از 10 دقیقه به طول انجامید و در این مدت مراد تأکید کرد که بدون شک حرف‌ها و گزارش‌های فرناندو واقعی است و قطعاً عکس‌های گرفته شده درست و دقیق است. این تمام آن چیزی بود که ندیم جگرشیر آرزویش را داشت. حالا دیگر سکو مانند یک تکه کیک تازه بود که فقط باید آن را با اشتها ببلعد. بالاخره تاجر ترک اسمت کارجی نفس راحتی کشید. با طوفان پیش آمده سکو 2 روز دیرتر از پیش بینی انجام شده وارد بندر شد. 2 روزی که برای پاشا به اندازه یک عمر گذشت. یک بار نیز در این لحظات پر از نگرانی در این اندیشه فرو رفت که شاید سکو جای دیگری را برای لنگر انداختن انتخاب کرده است. او از برگزاری نشست‌ها و بستن قراردادها باز نمی‌ایستاد. شبانه روز و با نیروی فراتر از کسانی که در سن او بودند کار می‌کرد. اما با این وجود همه کسانی که در داکار با او دیدار یا برخورد کردند دریافته بودند که فراتر از هوش سرشار و نشاط شگفت‌آور و لطافت و سبکبالی‌اش، او در حد جنون عاشق زندگی است. مادمازل لیلیان منشی زیبا و همراهی دلربا برای پاشا بود. بسیار مطیع، مؤدب و دلباخته بود و پیوسته همچون گربه اهلی به دنبالش می آمد. اما با این حال پاشا همواره به دیگر زنان هم اشتیاق نشان می داد. کار به جایی رسید که کارکنان هتل درباره همراهی یک خانم دیگر با او سخن می گفتند، در حالی که مردم سنگال مسلمانند و این گونه رفتارها را نمیپسندند، مخصوصا اگر از سوی یک مسلمان دیگر صورت گیرد، حتی اگر ترک تبار باشد. اما کاملا روشن بود که اسمت کارجی به این گونه شایعات اهمیتی نمیدهد، بلکه عجیب این است که برخی از افراد زیرک دریافته بودند که او از این شایعات خرسند میشود.